أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه تکمله ای از بحث گذشته باقی مونده، این رو عرض بکنیم و بریم سراغ بحث بعدی. به طور کلی ما گفتیم عناوین ثانویه هم می توانند بر احکام تکلیفی عارض شوند و هم بر احکام وضعی، یعنی اونچه که معروض عناوین ثانویه قرار می گیره تارتا تکلیفی است و اخرى وضعی. تصویر عروض عناوین ثانویه بر احکام تکلیفیه روشنه. ما می توانیم بگیم وجوب یا حرمت یا کراهت به عنوان اولی و به عنوان ثانوی. تصویر مثلا وجوبی که ناشی از اضطراره یا ضرری که بر وجوب عارض میشه، این مشکلی نداره از نظر تصور، مانعی برای این مسئله نیست. اما در مورد احکام وضعی تصویر عروض عناوین ثانویه نیاز به توضیح داره. احکام وضعی یا وضعیات هم به لحاظ سبب و هم به لحاظ مسببشون باید بررسی بشن. مثلا عقد بیع رو شما در نظر بگیرید. خب عقد بیع سبب برای ملکیته، یعنی بیع به عنوان سبب شناخته میشه، مسببش ملکیته. یا نکاح سبب برای زوجیته، خب نکاح سبب مسبب زوجیته. از نظر اسباب، اتصاف اسباب به عناوین ثانویه هم مشکلی نداره. مثلا اضطرار به بی پیدا بشه، عروض اضطرار به عنوان به لحاظ یک عنوان ثانوی بر سبب بر عقد بی هیچ معنی نداره. کسی مضطر بشه و ناچار بشه خونش رو بفروشه، عقد بی جاری بکنه. کسی مضطر بشه و به این که مثلا چیزی را وقف بکنه، یا کسی مکره بشه به یکی از اسباب معاملات، به یکی از عقود و ایقاعات. تصویر عروض عناوین ثانویه نسبت به اسباب هم کاملا روشنه. اما در مورد مسببات و اینکه مسببات بتوانند به این عناوین ثانویه معنون بشوند، این محل اشکاله. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما نمیتونیم بگیم ملکیت اضطراری این شخص مضطر به ملکیت شده، یا مکره شده بر ملکیت، یا مکره شده است بر زوجیت. لذا اگر در مورد وضعیات ما سخن از عروض عناوین ثانویه میگوییم، این به اعتبار اسباب این هاست و الا مسببات نمیتواند معروض عناوین ثانویه قرار بگیره. این یک تکمله ای بود که برای این مسئله لازم بود علیکم السلام مطرح بشه. اما بحث دیگری که در مورد احکام اولیه و ثانویه مطرح، نسبت احکام اولیه و ثانویه است. حالا صرف نظر از این که ما حکم ثانوی رو نمیپذیریم و نپذیرفتیم، اما این بحث رو بالاخره مطرح کردن. اگر ما بخواهیم نسبت بین احکام ثانویه و اولیه رو مورد بحث قرار بدیم، با اختلاف در بین علما مواجه میشیم، یعنی اختلاف که چه نسبتی بین احکام اولیه و ثانویه وجود داره، که البته این اختلاف تا حدودی در بحث جعل یا عدم جعل حکم ثانوی هم مؤثره. مجموعاً 5 قول در این رابطه وجود داره. بعضی قائل به جمع عرفی و توفیق عرفی بین این دو هستند. بعضی قائل به حکومتن، بعضی قائل به تخصیصن، بعضی میگویند بین اینها تعارض وجود داره، و برخی دیگر هم معتقدند بین حکم اولی و ثانوی تزاحم وجود داره. حالا ما اجمالی از این اقوال رو عرض میکنیم تا بعد ببینیم که حق در مسئله کدام. قول اول، جمع عرفی بین احکام اولیه و احکام ثانویه است. مرحوم آقای آخوند از کسانی هستند که معتقدند ادله متکفله احکام اولیه مثل وجوب وضوء و امثال اون با ادله ثانویه مثل ادله نافی ضرر و عسر و حرج جمع می شوند. بین اینها توفیق و جمع عرفی تحقق پیدا می کنه و جمع عرفی که بین این دو دست ادله واقع می شود این است که ادله ثانویه احکام اولیه را رفع می کنند. مثلا وجوب وضو که یک حکم اولی است، به دلیل نفی عسر و حرج رفع می شود اگر این وضو وضوی ضرری باشه. خب این چه جمعی است که موجب رفع یک حکمه؟ معمولا در موارد جمع اینجور ادعا میشه که بالاخره هر دو به نوعی محفوظن، اما اینجا میفرماید توفیق عرفی بین این دو دست ادله نتیجهش این است که حکم اولی مرتفع میشه. و ایشون حالا توضیح میدیم، ایشون میگوید با عروض عناوین ثانویه مثل ضرر، این یک مانعی در برابر احکام اولیه ایجاد میکنه و نمیگذارد حکم اولی به فعلیت برسه. حکم اولی رو در مرحله اقتضاء نگه میداره و اون که فعلی میشود حکم ثانوی است. پس جمع بین این دو دست ادله در نظر آقای آخوند این است که حکم اولی اقتضایی است و حکم ثانوی فعلی است و ایشون به طور کلی در همه احکام اولیه و ثانویه ای که بین موضوعات اونها ترتب و طولیت وجود دارد معتقد است که ما از راه جمع عرفی و توفیق عرفی این مسئله و این مشکل را حل میکنیم. این که حالا فرمودن بین موضوعات این احکام ترتب و طولیت وجود داره، مثل این که ما میگیم وجوب وضوع که یک حکم اولی است، این وجوب وضوع موضوعش نفس غسلتین و مسحتینه، دو تا شستشو و دو تا مس، شستشوی صورت و دستها میشه غسلتین و مسح سر و رجلین هم میشه مسحتین. میگه موضوع وجوب وضوع خود غسلتین و مسحتین است و این در مورد عرض به حضور شما نسبت به عارض که ضرر و حرج باشه مقدمه. در یک رابطه طولی دارن، یک ترتبی بین اینها وجود داره، منتها بعد که این مانع عارض می شود احکام ثانویه مقدم میشن و تقدمشون هم به اینه که فعلیت دارن و فعلیت پیدا میکنن، اما احکام اولیه در حد اقتضا باقی میمونن. یه نکته رو توجه کنید، آقای آخوند در این بحث اشاره میکنه، میگه بین ادله احکام اولیه و ادله احکام ثانویه نسبت عموم و خصوص منوج برقراره. دلیل وجوب وضوع با لا ضرر بینشون نسبت عموم و خصوص منوجه. چرا؟ چون یک ماده افتراق از ناحیه وضوع دارن و اون وضوهایی است که ضرری نیست، یک ماده افتراق از ناحیه ضرر دارن و اون مواردی است که ضرر هست ولی مربوط به وضوع نیست، و یک ماده اجتماع دارن و ماده اجتماع اینها وضوهای ضرری است. پس نسبت بین ادله اولیه و ثانویه عموم خصوص منوجه. لکن مرحومهای آخوند می‌فرماید این نسبت ملاحظه نمی شود. دقت بکنید، تأکید میکنن که این نسبت عموم و خصوص من وجه بین ادله اولیه و ثانویه لحاظ نمیشه. لذا چون لحاظ نمیشه دلیل نفی ضرر بر دلیل وجوب وضوع در ماده اجتماع مقدم میشه و حکم به عدم وجوب وضوع ضرری میکنن. این یک نظر و یک قول در مورد نسبت بین احکام اولیه و ثانویه. چیه؟ نه رفت نمیشه به در عرض کردم دیگه، یکیش فعلیه یکیش اقتضایی، جمعش همینه دیگه، میخواد بگه یکیش فعلیست و یکیش اقتضایی. رأساً نفی نمی کنه، یه وقت بگفت کلن این رو نفی می کنه، این اشکال بود، جای این اشکال باقی بود. اما داره میگوید یکی به فعلیت میرسه، یکی در مرحله اقتضا باقی میمونه.
همون شرایطیست که تو بحث ورود پیش بیاندیم، بحث ورود هم در حال تقریمیلا شکل کسی بشه،
اونجا حکومته. در ورود موضوع دلیل مورود از بین میره، وارد که میاد موضوع دلیل مورود رو از بین میبره.
حکومت رو بیدیم
بله،
برای
همون
شرایط حکومت میشه تو حکومت هم ظاهرا دلیل در اول در مرحله اقتصاد باقی کنه کلن که مرتفع
نمیشه. خب حالا دو تا بحثه، یکی این که این چه جمعیست که یکی برطرف میشه، بودیم نه این که در مرحله اقتضاد باقی میمونه. اما یه قولم حکومته، حالا قول به حکومت رو باید بگیم و ببینیم بین این دوتا چه فرقی است. چون شیخ قائل به حکومته و آقای آخوند در مقام تعریض و اشکال به شیخ اومدن مسئله جمع عرفی رو مطرح کردن و رسما میگه این حکومت نیست. حالا حکومت رو که میگیم ببینیم فرق بین اینها چیه و آیا فرقی وجود داره یا نداره. ولی اجمالا راه جمع این است که ما بگیم یکی در مرحله اقتضا باقی میمونه، یکی مرحله فعلیت. یعنی اگر ما میگفتیم یکی رأساً منتفیست، طبیعتاً این جای این بحث بود که این چه جمعیست، چه توفیقیست. اینا فرمودید ما در بحث راه های جمع بین حکم واقعی و ظاهری که چندین راه ارائه شده، بالاخره یکی از طرق اختلاف مرتبه ی حکم واقعی و ظاهری بود، صرف نظر از این که حالا درست بود یا غلط. ولی همین که یکی را مثلا حمله بر مرتبه انشاء می کردن، یکی را حمله بر مرتبه فعلیت می کردن، میگفتن یکی حکم انشائی است یکی حکم فعلی است مثلا، بالاخره این جمع بین این دو بود. یعنی این که هر دو هستن، منتها یکی در یک رتبه است و دیگری در رتبه دیگر. اصلا اینو یکی از مصادیق جمع عرفی در عرض به حضور شما بحث تعادل و تراجی آقای آخوند اونجا ذکر کردن، دیگران هم گفتن. البته این که حالا این جمع عرفی به نحو مطلق درسته یا باید قائل به تفصیل شدیم بشیم، که بعضیا این کار رو کردن، اشکال کردن به این حرف آقای آخوند که اینجا مثلا در بعضی موارد حرف درسته اما در بعضی موارد نه. ولی ایشون به هر حال ما داریم نظر ایشون رو نقل میکنیم که این مسئله رو، یعنی نسبت بین احکام اولیه و ثانویه رو و این که یکی حمله بر اقتضاء میشه و یکی حمله بر فعلیت، این رو یکی از مصادیق جمع عرفی ذکر کردن. گرچه عرض کردم مبتلای به اشکال، اشکالاتی هم بشده، اما بالاخره ایشون میگن یک جمع عرفی است. بله اینجا جای این بحث هست که این اقتضایی که آقای آخوند میگن معناش چیه. طبق یک احتمال این اقتضا اصلا بعیده که مراد ایشون باشه، طبق اون احتمالی که ظاهر است از کلمات ایشون که ایشون اراده کرده، این دیگه جمع عرفی نیست، میشه یه جمع تبرعی. جمع عرفی ملاک داره، جمع عرفی باید شاهد داشته باشه. همینجوری که ما بیایم دو تا چیز رو بر دو مرتبه مختلف حمل بکنیم که اسمش رو نمیذارن جمع عرفی، که لذا اینجا جای اشکال هست. ولی ما فعلا در مقام نقل فرمایش مرحوم آقای آخوند هستیم. این یک قول. قول دوم حکومت. البته اینو مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد دو صفحه 269، البته این همون آدرس اون کتابای قدیم به اصطلاح چاپ سنگی هایی که با حاشیه مرحوم مشکینی و اینها چاپ شده. من آدرس به اصطلاح این کتاب های جدید، این کتاب های جدید هم انقدر متعدد چاپ شده که معلوم نیست به کدومش باید ارجاع دادن. بله، قول دوم قول مرحوم شیخ و جمع دیگری است که قائلن به حکومت. اینها معتقد